وقل رب زدنی علما.
صفحه 278. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. و شما قسمهایتان را، اعتبارهای دینیتان را موجب سوء استفاده قرار ندهید در بین خودتان که بلغزد گامی بعد از محکم یافتنش و بدی را بچشید به خاطر منعی که ایجاد کردید از راه الله و برای شما عذاب عظیمی باشد. خب در ادامه صحبت کسانی که خودشون رو منتسب به خدا میکنن و با اعتبار دین و قرآن و خدا میان بالا، خب اونا میفرماید که یک جایگاهی به دست میارن، اگر از جایگاهشون سوء استفاده کردن به مثل اون خانومی که چیزی رو درست میکرد میبافید و اون بافتش رو بعدن از هم باز میکرد، تمام زحمتهاش هدر میرفت، شما هم همون اتفاق براتون میفته، هر چقدر هم زحمت بکشید دچار فروپاشی میشید، هم پیش مردم بی اعتبار میشید و هم پیش خدا. این رو در صفحه قبل بیان فرمود و در این صفحه از زاویه دیگه تحلیل میکنه که کسایی که از جایگاه دینشون سوء استفاده میکنن امکان داره چه اتفاقاتی بیفته. میفرماید ولا تتخذوا ايمانكم. ايمان هر اعتبار و جایگاهی هست که انسان به نام خدا حاصل میکنه و اعتماد سازی میکنه، طرف مقابل به خاطر اینکه این شخص خودش رو به خدا داره نسبت میده و دین خدا و این جایگاه ها، اون شخص بهش اعتماد میکنه، خیلی چیزا بهش واگذار میکنه، دستش میده و وقتی که شخص بهش اعتماد شد، حالا بعد از اعتماد دیگه بهره‌وری میکنه از اون اعتمادی که بهش شده، دخلم بینکم، یعنی سوء استفاده میکنه، میگه شما این کار انجام ندید، که اگر این کارها رو انجام دادید باعث میشه فتزل قدمون بعد ثبوتها، گامی بعد از محکم شدنش متزلزل میشود، میلغزد، فتزل، جایی که لیز باشه و آدم از حالت ایستاده بیفته بر زمین بدون این که اختیاری داشته باشه. یعنی داره مثال میزنه افرادی که بر ایمان استوار هستن، وقتی که اخلاق شما ببینن، اخلاق سوء استفاده گری، اخلاق حرص و اخلاق حرص بر قدرت، بر شهوت، بر موقعیت، وقتی که اینها رو از شما ببینن، اون افرادی که ثابت قدم بودن بر دینشون کم کم از دین زده بشن و برن دور، متنفر بشن، دین زده بشن، دین گریز بشن. حالا می فرماید که مبادا شما کار رو انجام بدید که باعث بشید گام های استوار رو متزلزل بکنید و اون اشخاص دیگه کم کم دین رو رها بکنن، خدا و نماز رو و همه چیز رو رها بکنن به خاطر اخلاق بدی که از خودت نشون دادی با اعتبار خدایی که به دست آوردی. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله، همین کار شما، همین اخلاق شما که باعث شده دیگران از دین دور بشن، همین شما جرم صد عن سبیل الله مرتکب شدید، شما مانع شدید که مردم به سوی دین خدا نیان و فراری بشن و به خاطر این صد شما از راه خدا، این جرم بزرگ، شما تذوق السوء، مجازات های بدی متحمل بشید در همین دنیا. خب همون فردی که به شما اعتماد کرده، همون جامعه‌ای که به شما اعتماد کرده، حالا وقتی که پاش لغزید و از راه خدا دور رفت، حالا دیگه همون شخص بشه بلای جون خودتون و جامعتون، انتقاد بکنه، به چالش بکشه و بالاخره اون باعث بشه که شما در این دنیا دچار سوء عاقبت بشید، دچار دردسر و گرفتاری بشید. و یا چون از راه خدا دور رفته هزار جرم و جنایت میکنه شخصی که از خدا فاصله گرفت و از این آدم هر کاری امکان داره بر بیاد و اون جرم و جنایت هایی که مرتکب میشه خب به شما هم میرسه، تذوق سوء، به شما، به خانوادتون، به بچه هاتون، به نسل آیندتون، به اونا هم برسه و دچار گرفتاری بشید در همین دنیا، به خاطر این منعی که ایجاد کردید از راه خدا و مردم رو زده کردید از دین. و لکم عذاب عظیم، و برای خودتون هم عذاب بزرگی وجود داشته باشه. یعنی اون در دنیا بود و این عذاب عظیم در آخرت، هم عذاب این که افرادی رو متنفر کردید و هم عذاب این که شما از جایگاه دینی خودتون سوء استفاده کردید. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. و شما به ازای عهد خدا بهای اندکی رو به دست نیارید، کالای اندکی رو برای خودتون تهیه نکنید. بیشک که اون چه نزد الله هست اون بهتر است برای شما اگر واقعا میدانستید. که البته سوء استفاده از جایگاه شیرینی خاص خودش رو داره، چون آدم با هزینه خیلی اندک منافع خیلی زیادی به دست میاره، به خیلی قدرت‌های والا میرسه، جایگاه‌های اعلا میرسه که خودش رو منتسب به خدا و دین و اسلام کرده باشه. خیلی مفت و مجانی همه چیز فراهم هست، و از اعتباری که مردم به خدا دارن اون اعتبار به شما میدن و خیلی راحت شما میتونید در این وسط منفعت‌ها حاصل بکنید، به خیلی خواسته هاتون برسید، از خواسته های دنیا، از پول و مال و قدرت و ثروت و همه چی. ولی میفرماید که شما اون اعتماد و اعتبار دینیتون رو اینجور نباشه که اون رو بفروشید تا دنیا رو بخرید. ولا تشترو، نخرید به ازای عهد خدا، اون عهد بندگی، عهد صداقت. شما مسلمانی، تسلیم خدا باید بشید، خدا باید محور زندگیتون باشه. این رو مبادا بدید و از اون ور ثمن قلیل بخرید، کالا و بهای اندک دنیا برای خودتون، برای بچه هاتون، خانوادتون تهیه بکنید و اون رو از دست بدید. حالا داره اونها رو متوجه میکنه، توضیح بهشون میده که انما عند الله هو خیر لکم. شما اگر پای اون عهد خدا وایسید با صداقت، ولو که خیلی از موقعیت ها دم دستتون باشه میتونید استفاده بکنید، ولی اگر این کارو نکردید، صبوری کردید، خیشتنداری کردید در مقابل اون حرص و شهوت ها و طمع ورزی ها، اونها رو کنار زدید و عهد خدا رو گرفتید، در این صورت میفرماید چیزی که نزد خدا براتون حاصل میشه براتون بهتره، به نفعتونه، اون رضای خدا، اون بهشت خدا، اون ثواب خدا که بهتون میده اون به نفعتونه. ولی اگر واقعا بیندیشید و بدانید که اون چه نزد خداست بهتره. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين للذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اون چه که نزد شماست فنا میشود و آنچه که نزد الله هست باقی میماند، و قطعاً 100% پاداش میدیم به کسانی که صبوری کردن، اجرشون رو به بهترین کارهایی که انجام میدادن. حالا توضیح میده که چطوری اگر شما خیشتنداری کردید آنچه که نزد الله هست بهتره از اون چند سالی که شما خودتون رو از منافع دنیا برخوردار بکنید. چرا آنچه که نزد خداست بهتره اگر شما میدونستید؟ توضیح میفرماید که ما عندكم ينفد، چون آنچه که شما به دست میارید از اون قدرت ها و ثروت ها و موقعیت ها فناپذیر، ينفدانی تمام میشود، پایان میپذیرد. تا کی ادامه داره؟ تا چند سال آدم زنده است؟ بچه هاش هم تا چند سال زنده هستن؟ اینها از بین میرود، موقتی هستن، و آنچه که نزد الله هست باقی میماند. اون رضا و پاداش خدایی است، اون هست که دائمی است و هیچ وقت تمام شدنی نیست. پس واقع بین باشید و این چیزهای موقتی، منافع موقتی رو با منافع دائمی پیش خدا هیچ وقت عوض مکنید، عاقل باشید. داره توضیح میده که چطوری اون بهتره. و در ادامه توضیح ولنجزین للذین صبروا، و اونایی که صبر کردن یعنی خیشتنداری کردن، هی به خاطر حرص بر اون قدرت و شهوت و ثروت و موقعیت خودشون رو کنترل کردن، نرفتن به سمت آنها، خودشون رو به سمت خدا و تسلیم خدا کردن، میفرماید که پاداش آنها 100% داده میشه، پاداششون به بهترین کارهایی که میکردن. اگر در زمینه خیشتنداری مثلا یک جایی خیلی راحت از یک منفعتی دست کشیدن، خیلی ساده بود، موفق شدن، ولی در یک جایگاه دیگه به شدت تحت فشار هستن و خیلی نیاز شدید هم دارن به اون ثروت، به اون موقعیت، با وجودی که نیاز خیلی شدیدی دارند، ولی خیشتنداری میکنن، اون عهد خدا رو زیر پا نمیذارن، سوء استفاده از موقعیت و جایگاهشون نمیکنن، در وقت نیاز شدید اجرش و پاداشش خیلی بیشتر هست از حالت عادی. حالا میفرماید که کل اون کارهایی که قبلا انجام میدادند در زمینه خیشتنداری و وفای به عهد خدا، یه دونه از همه اونها از نظر شکل و شمایل خیلی قشنگتر و زیباتر خیشتنداری کرده. میفرماید که کل اون نمونه‌های قبلی که خیلی ساده بوده، اجر و پاداش نمونه‌های ساده، پاداشش رو به میزان اون بهترینش بهش میدیم. اگر بقیه 10 و 11 و 12 بوده نمرشون، ولی یکی واقعا 20 بوده، خیلی زیبا از خودش اون اخلاق و خیشتنداری رو نشون داده، همه اون 11، 12 و 13 هاش رو تبدیل به 20 میکنیم، یعنی به بهترین اون عمل زیبایی که ازشون مشاهده شده همه رو به همون درجه بالا میبریم. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کسی که عمل شایسته ای انجام دهد، چه مرد یا زن، در حالی که او مؤمن باشد، پس قطعا ما به او زندگی می دهیم، زندگی پاکیزه، و حتما به آنها پاداش می دهیم، اجرشون رو، مزدشون رو به بهترین کارهایی که انجام می دادند. خب برای اینکه آدم به اون درجه خیشتنداری برسه که از هیچ موقعیتی سوء استفاده نکنه و پای اون عهد خودش، پای مسلمانی خودش وایسه، اینجا نیاز به ساختن خود هست، نیاز به یک سری انجام کارهای خوب و شایسته هست، انسان به نقطه های اعلای خودشکوفایی برسه. حالا می فرماید تمام اون کارهای صالح غیر از اون قضیه خیشتنداری، سایر کارها، هر نوع کار شایسته و صالح که شما انجام بدید، من عمل صالحاً، هر کار صالح و خوبی شما وقتی که انجام میدید، از نماز باشه یا کمک به مادر و پدر باشه یا برداشتن سنگی از سر راه باشه یا هر نوع کمکی که به دیگران یا به خود شخص آدم انجام میده، چه اون آقا باشه یا خانم باشه، من ذکرن او انسا، تفاوتی نداره زن و مرد، و هم مؤمنون، و اون شخص مؤمن باشه، ایمان به الله داشته باشه، به قیامت از سر ایمان عمل صالح انجام بده، نه از سر انسان دوستی یا از سر عادت، از سر ایمان اون کار خوب رو انجام بده، می فرماید ما او را زندگی می دهیم، زندش می کنیم، فلنحینه حیاتا طیبه، زندگی پاک و پاکیزه ای رو ما بهش می دیم. پس هر زندگی پاکیزه نیست، خیلی هستن که زنده ان ولی زندگی ندارن، زندگی پاک و پاکیزه ندارن، ما این افراد رو بهشون زندگی پاک میدیم. و میفرماید که با 2 تأکید که 100% اجر اونها به بهترین کارهایی که انجام میدادن هم ما بهشون بهترین پاداش عطا میکنیم، یعنی در هر زمینه‌ای که کاری کردن، از بین نمازها، از بین کمک کردن به دیگران، از بین خوب بودن، خوش اخلاقی، ایثار، عفو، گذشت، از تمام اون کارها، از بالاترین مدلش، بهترین کیفیت اون کار، ما همه اونها رو به بهترینش پاداش میدهیم، اون میشه معیار برای دادن پاداش به همه کارهای هم نوعش. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. پس زمانی که قرآن رو خواندی، تو به الله پناه ببر از شیطان رانده شده. بعد از یه پروژه برای خودسازی که یه انسان باید حواسش به کارهاش باشه و بعد درست فکر بکنه، درست ترجیح بده که چه چیز رو در اولویت قرار بده، آیا پاداش آخرت رو در نظر بگیره یا لذت و راحتی دنیا رو، و بر چه اساسی زندگی بکنه. در آیت قبل بیان فرمود و حالا برای رسیدن به این راه حل‌های انسان ساز و اخلاق ساز می‌فرماید قرآن. این کتاب بهترین وسیله برای اینکه بفهمی چه کار انجام بدی. منتها توضیح میده که وقتی قرآن میخونی به خدا پناه ببر از شر شیطان رانده شده. قرآن بهترین راه برای یادگیری است، برای تزکیه و خودشکوفایی است. ولی هر کسی هم با قرآن به خودشکوفایی نمیرسه. میفرماید به خدا پناه ببر وقتی که قرآن رو میخونی، چون همین قرآن اگر انسان با انگیزه های شیطانی، انگیزه های منفی، همون حرص و طمع ورزی و حسادت و انگیزه های مادی و راحت طلبی و حس خوشبختی دنیا فراهم کردن برای خودش و خانوادش و هزار مسئله دیگه از جنگ قدرت ها و اون داشته های مادی و همه چیز، وقتی که این نیروهای منفی یا همون شیطانی در وجود انسان هست و بعد پای قرآن بشینه، همون انگیزه های پنهان، اون خوندنی های قرآنش رو هم جهت میده، برای خودش توجیه در میاره که این کاری که میخواد انجام بده برای حفظ قدرت کار درستیه. با انگیزه منفی داره قرآن میخونه و از قرآن به نفع خودش دلیل میاره که الان باید این کار خطرناک رو در حق کسی انجام بده. پس با انگیزه های منفی هم میشه قرآن خون و قرآن رو طبق هوا و هوس خود شخص هم میشه اون رو اجرا کرد. حالا میفرماید که حواس موقع قرآن خوندن باید خیلی جمع باشه که تمام اون انگیزه های منفی درونی، انگیزه های شیطانی دخیل در قرآن خواندن شما نشود و موقع خوندن قرآن به خدا پناه ببری از شر شیطان رانده شده. یعنی اون انگیزه ها رو باید خودتو کاملا از اون رها کنید، از درونت پاکسازی بکنید موقع قرآن، که امکان داره شخص قرآن بخونه برای جلب اعتبار بیشتر و قرآن بخونه برای توجیه انجام کارهای زشت و منکرش و از قرآن برای خودش دلیل بیاره. چون این امکانش هست میفرماید حواستون موقع قرآن خوندن به این قضیه باشه که شما پر از نیروهای منفی هستی، اونها رو موقع قرآن باید کنار بذاری، با دل پاک و با نیت خالص باید بری قرآن بخونی، نه به اون هدفی که خودت میخوایی بخوای قرآن تو رو به اون هدف برسونه. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. بدون شک که این واقعیت است که شیطان سلطه ای بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند ندارد. شما از اون نیروهای منفی به خدا پناه میبری، از اون انگیزه های شیطانی، و میفرماید که این یک قاعده است، این یک قانون است که شیطان بر کسانی که ایمان داشته باشند به الله و بر پروردگارشان توکل میکنند، شیطان بر اونها سلطه ای نداره. یعنی قرآن خواندنشون رو به سمت منفی جهت نمیده. کسی که مرکز زندگیش و مرکز رفتارهاش قرآن باشه، خدا باشه، ایمان داشته به خدا و خدا محور و مرکز زندگیش باشه و خودش رو به وسیله خدا تقویت بکنه، بر خدا توکل بکنه، در سختی های دنیا پشتوانش رو خدا قرار بده و بفهمه که راه نجات از سختی های دنیا اختلاس و دزدی و دروغ و حقه و قدرت و شهوت و اینها نیست و خدا هستی میتونه انسان رو نجات بده و به خدا توکل بکنه موقع سختی ها، این انسان ها میفرماید چون به خدا ایمان دارن و بر خدا توکل دارن، شیطان بر اینها مسلط نمیشه و میتونن قرآن رو به درستی بخونن، سوء استفاده هم نکنن و از قرآن به خودشکوفایی و راه های خوب و اعلای زندگی برسم. اینما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. قطعا که سلطه شیطان بر کسانی است که او را به دوستی میگیرند و کسانی که آنها به وسیله شیطان مشرک میشوند. اما مجموعه دیگر از مردم که دوست دارن اون انگیزه های درونیشون، اون مادگراییشون رو اشباع کنن، اون لذت و کیف و شهوت و قدرت دنیاشون رو تأمین بکنن، میفرماید که سلطه شیطان بر این هاست، زیرا که شیطان را به دوستی گرفتن، یعنی با دست خودشون رو تحویل شیطان دادن، دوست دارن که به قدرت برسن و حفظش بکنن به هر قیمتی، دوست دارن به شهوت برسن، به هوا و هوسشون برسن و میخوان برسن به هر قیمتی. اینها شیطان رو با دست خودشون به دوستی پذیرفتن و حالا شیطان در کنارشون اونها رو راهنمایی میکنه و راه ها رو بهشون وسوسه میکنه که به چه طریقی شما بر قدرتت برس، مسلط باش، به چه شیوهی به اون شهوتت برس و به چه شیوهی به این پول و املاک برس. اون شخص ابلیس رو به دوستی گرفته و یتولونه، اون رو به دوستی گرفته، اون دیگه دشمنش نیست، هر آنچه که بهش گفت حس دشمنی به نسبت اون راهکارهای شیطانی نداره. والذین هم بهی مشرکون، و کسانی که به وسیله شیطان مشرک میشن، یعنی اون انگیزه های دیگر میشه محور زندگیشون، میشه اساس اهدافشون و اون چیزها در زندگیشون میاد، یک سری چیزهای مقدس، چیزهای غیر خدا به اونها اعتقاد پیدا میکنن و چون به اونها اعتقاد پیدا کردن، اونها شیطان کاملا برشون مسلط میشه، چون دیگه وارد تعصب دینی میشن و به هیچ عنوان کسی هم نمیتونه اونها رو متوجه بکنه و موضع میگیرن، مقابله میکنن، اینها دیگه قشنگ میتونه شیطان برشون سلطه و تسلط داشته باشه. و اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. و زمانی که جایگزین کردیم آیه ای جای آیه دیگر، در حالی که الله داناتر است به آنچه که نازل میکند، میگویند که تو داری دروغ میبندی، بلکه اکثریتشون نمیدانند. حالا از زاویه دیگه در مورد همین قرآن صحبت میکنه، چه کسانی از قرآن محروم میشن؟ یک عده که به انگیزه های منفی و شیطانی سراغ قرآن میرند، از قرآن محروم میشن و شیطان برشون سلطه پیدا میکنه، میشن اسیر و ذلیل زیر دستان شیطان. و گروه دیگه که از قرآن محروم میشن، کسایی که قضاوت میکنن در مورد قرآن با چیزی که خودشون دانشش رو ندارند. یکی از قضایایی که اتفاق افتاد این بود که آیات میومد جای یک سری آیات دیگر مینشست. اگر قرآن کریم از روز اول به مثل همین قرآنی که الان در دست داریم نازل میشد، اول سوره مبارکه فاتحه، بعد سوره مبارکه بقره، صفحه اول، دوم، سوم و تا آخر اینجوری پشت سر هم نازل میشد و بعد سوره آل عمران و به همین شکل تا آخر قرآن، خب این مسئله اصلا به وجود نمی اومد، این سوال مطرح نمی شد. ولی سوره های نازل میشد و بعد از 5 سال مثلا، بعد از 10 سال یک سری آیات دیگه نازل میشد و اون آیات می اومد وسط آیات یک سوره می نشست. مثلا آیه 1 تا 120 یه جا نازل شده بود یا پشت سر هم نازل شده بود طی چند روز یا چند مدت، و بعد از 10 سال مجدد که در این 10 سال خیلی آیات دیگه هم نازل شده، بعد 10 سال یک آیه نازل میشه و میاد بین آیه 100 و 101 جا میگیره. این زیاد اتفاق میافتاد در قرآن. میفرماید به اذا بدلنا آیتا مکان آیت، زمانی که ما جایگزین کنیم، تبدیل کنیم یه آیه ای جای یک آیه دیگه، اون آیه از بین نمیره، فقط جاش میشینه. تا حالا اون آیه 100 بود، حالا آیه دیگه اومده آیه 100 شده، اون رفته آیه 105 یا رفته آیه 95 یا به قبلش میره یا به جلوتر میره، آیات دیگه ای میاد جای اون میشینه. میفرماید که وقتی ما این کار انجام میدیم، آیه ای رو جای آیه دیگه میاریم، در حالی که الله داره میفهمه که چه کار میکنه و میفهمه که بر اساس چه حکمتی داره این کار انجام میده. والله اعلم و به ما ینزلو، میفهمه چه رو داره نازل میکنه و چه کار داره میکنه. اونا چی میگن؟ اونایی که علمشون و عقلشون نمیکشه قضاوت میکنن که این بازی ها از خودت داری میبافی، هر جا دوست داشی فلان آیه رو میذاری، این رو میبری اونجا، اون رو میاری وسط این سوره. انما انت مفتره، تو داری افترا میبندی، خودت این بازی ها رو انداختی و این خودت، کار خودت، از خدا نیست. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثریتشون نمیدانند، علمش رو ندارن که چرا همچه اتفاقی داره میفته. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بگو آن را روح القدس از جانب پروردگارت نازل کرده است، به حق، تا ثابت قدم کند، تقویت کند کسانی که ایمان آوردند و هدایتی باشد و بشارتی باشد برای مسلمانان. حالا توضیح میده که چرا آیه بیاد جای یک آیه دیگه بشینه. فرمود که اونا علمشون نمیرسه که درک کنن چرا این اتفاق افتاده. میفرمود اینجور نیست که تو داری کاری انجام میدی، بل نزله روح القدس من ربک، این کار کار تو نیست، بلکه روح القدس، جبرئیل، روح قدسی از پروردگارت نازل کرده همین جوری که این آیه بیاد جای فلان آیه در فلان سوره بشینه. کار پروردگار تو هست، کار تو نیست، و این کار به حق انجام شده، همین کار کار درستیه. چرا؟ لیثبت الذین آمنوا، تا کسانی که ایمان آوردن رو تقویت کنه، محکم و استوارشون بکنه. زیرا که در انسان ها موقعیت ها و شرایط زندگی و حوادث زندگی خیلی متفاوت واقع میشه. خیلی وقتا انسان ها فرهنگشون، شرایطشون به گونه ای هست که پذیرش فلان مسئله رو فعلا ندارن. باید فرصت داد، 5 سال باید طول بکشه، 10 سال باید طول بکشه تا شرایط عوض بشه، یک سری شرایط دیگه مهیا بشه که نوبت برسه که اون آیه بیاد. و بعد 10 سال وقتی که حالا شرایط فراهم شد، حالا اون آیه میاد و در حقیقت سر جای اصلیش میشینه، مثلا بعد از آیه 100 فلان سوره اونجا جا میگیره. از روز اول هم جاش همونجا بود، ولی چون مخاطبین هنوز ظرفیت پذیرشان رو نداشتن به تأخیر افتاد تا زمان خودش فرا برسه و بعد بیاد سر جای خودش بشینه، جای آیه قبلی. و میفرماید که این از جهت درک مخاطبین این اتفاق افتاده و خالق انسانها برای این که بندگانش رو درک کنه و اونها رو فرصت بده تا برسند اون مرحله و اندک اندک و تدریجا رشد بکنن، این کار رو انجام داده تا استوار بکنه و ثابت قدم و محکم کنه کسایی که ایمان آوردن. و اون آیه قبل از زمان خودش اگر بیاره، امکان داره که زده بشن، امکان داره شرایط بهشون اجازه نده و دچار دردسر بشن، دچار فتنه بشن، ولی خود این کار انجام داده تا اونها رو محکم بکنه در ایمانشون و هدن و راه درست رو بهشون نشون بده. راه درست وقتی که زمانش هنوز نرسیده، شخص نمیتونه راه درست رو درک بکنه، یا اگر از زمانش دیرتر بیاد خب دیگه به دردش نمیخوره. اون راه درست رو سر وقت خودش خدا میخواد اون آیه رو بیاره و وسط فلان آیه و سوره قرار بده. و بشرا للمسلمین، و باعث شادمانی و خوشحالی مسلمان ها باشه، کسانی که تسلیم خدا هستن. الان که زمانش فرا رسیده اون آیه میاد و خوشحال میشن. اگه 5 سال قبل بود یا 5 سال بعد بود، اصلا اون قضیه براشون شادی آور نبود، اصلا جاش نبود، محلی از اعراب نداشت اون قضیه. ولی الان که اومده باعث شادمانیشون میشه که چه به موقع، سر وقت خودش، با این حوادث و شرایط جامعه، حالا فلان مسئله خدا آیه نازل کرد و اون رو در فلان سوره گذاشت و الان مسلمان ها میتونن به وسیله اون رهنمود قرآن راه درست برای انتخاب در زندگیشون پیدا بکنن.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.